الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مباحث خط بحث علم اجمالی روز شنبه 18 آذر ماه 1391 مطابق با 23 محرم الحرام 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. مسئله را همطوری که مستحضر شده بودید، مشکل ما در این مسئله علم اجمالی جریان این بود که چگونه می شود که مولا در جایی که انسان علم به حکم داره و حکم را می داند، بخواد مولا در مقابل اطراف علم اجمالی ترخیص بده به عبدش، در حالی که می داند که این چیز حرام می دونه، ترخیصش بده به انجام دادنش، حالا یا به هر دو طرف یا به یک طرف. چرا گفتیم؟ برای که سر به تناقض در میاره. مولا اینجا نمیتونه حکم بکنه، هم بگه این حرامه و هم از این طرف بگه اجازه داری ازش استفاده کنی و بخوری. باید که نمیشه. اون تای مطلب اگر بخواد هر دو را اجازه بده قطع به تناقضه، و اگر بخواد یکی را اجازه بده احتمال تناقضه. و ما گفتیم قطع به تناقض همونطور محاله، احتمال تناقضم بازم محاله، هر دو جهت. خب اگر این شد در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره، خب مطلب درست، تناقض هست و اینا آوینم مشکلی ندارن، چون اکثر علما الا شذ و ندر در اطراف علم اجمالی شبه مسئوله همه قائل به وجوب اجتناب به حرمت المخالفت القطعیه و وجوب الموافقت القطعیه، همه قبول دارن تقریبا بلا یک مختصر. اما بیایم سر اونجایی که علم اجمالی غیر محصور یا شبهات بدیه، اینا چگونه میشه؟ در حالی که همین اشکال این دو جا هم میاد، اگه بخوایم همه را اجازه بدیم یا سلزم قطعی به تناقض، بخواییم بعد یاش اجازه بدیم احتمال و تناقض. حالا چه در شبهات غیر مسئولیت اجازه؟ درسته مسئله این بود. آمدیم در مقام جواب که ببینیم میتونیم اینها را از این مطلب نجات بدیم یا نه. اول پرداختیم به شبهات بدویه روز چهارشنبه، گفتیم و عمل جواب عن شبهات البدویه. در شبهات بدویه روز چهارشنبه اشاره کردم محضر مبارکتون که اونجا اصلا تکلیف منجز نیست. یادتون باشه روز چهارشنبه گفتید تکلیف در اونجا حکم فلبین منجز نیست برای شخص. چرا؟ برای که اونجای حکم منجز میشه برای شخص که اون حکم به دست شخص برسه، وصول پیدا کنه حکم الی مکلف. اما اگر مکلف حکم به دست نیاورد به هر علتی، حالا یا مولا قصور داشت یا که مولا قصور نداشت و از خارج قصوری بلکل، حکم به دست عبد نرسید. اگر حکم به دستش نیامد و علم به حکم پیدا نکرد، در اونجا دیگه تناقض پیش نمیاد. چرا؟ به اینکه حکم منجز نیست. حکم وقتی منجز نباشد دیگه اونجا تناقضی هم به وجود نخواهد آمد. عنایت فرمودید، چون تنجز الحکم فرع وصول الحکمه، فرع وصول الحکم. وصول الحکم در چه صورت منجز میشه؟ در صورت معل علم بالحکم. ولذا شما نگاه بکنید در شبهات بدیه میگید رفع ما لا یعلم، قبح عقاب و بلا بیان، پس معلومه شو حکم نرسیده و الا رفع ما لا یعلم معنا نداره که، یا قبح عقاب بلا بیان معنا نداره. پس معلوم میشه در اطراف شبهات بدویه اصل حکم به دست من نرسیده، وقتی حکم به دست من نرسید تنجزم نداره، منجز که نشد تناقض و احتمال تناقضم راه نداره. خب پس از نظر تنجز و عدم تنجز در شبهات بدویه اشکال حل شد. اونجا این اشکال نمیاد که یستلزم التناقض قطعا یا یستلزم التناقض احتمالا، این اشکال اونجا نمیاد. اما مسئله این که آیا حکم در اونجا در اطراف شبهات بدویه باز فعلی یا یسیر الحکم و شعنی، یا مقداری آرامتر بگم، تون صحبت نکنم، در نوشتن آقایی گیر نکنم. تا حالا داشتم مقدمات اینا رو میگفتم، حالا در همه جا بفرمایید. در شبهات بدویه که فرمودید حکم به من نرسیده تا تنجز پیدا کنه، پس حکم نسبت به آقا و نسبت به مکلف لم یکن منجزن قطعا. آیا حکم فعلیت هم ندارد؟ حالا که منجز نیست فعلیت هم ندارد، یعنی یتبدل الحکم الفعلی بالحکم شعنی. در شبهات بدویه یتبدل الحکم الفعلی بالحکم شعنی، اینطوری میشه یا نه؟ بازم حکم فعلیون. مرحوم آقای خمینی رحمت الله علیه ملاحظه فرمودید، ایشون فرمود یتبدل الحکم شعنی، یا فرمود در شبهات بدویه حکم از فعلیت خارج میشه و یسیر و شعنی. یا این فرمایش آقا با مبنای خدا آقا و مبنایی که ما هم اختیار کردیم، مرحوم آقا رحمت الله علیه به ما با ایشون هم عقیده بودیم، ما عقیدمون این بود که حکم در اطراف علم و جهل فعلیت خودش از دست نمیده. نظر ما اینه، مرحوم آقا نظرشون همین بوده که فعلیت الحکم مشروط به علم نیست. اینجور نیست که اگر علم به حکم پیدا کردم یسیر الحکم فعلیه، نه، حکم فعلیون مطلقا. یعنی چه مطلقا؟ یعنی للعالم والجاهل والقادر والعاجز. حکم فعلیتش گفتیم عمومیه، ولذا در مشکوکات رجوع به قاعده اطلاق حکم میکنن. معلومه حکم فعلیت خودش داره که میشه رجوع بهش بکنی. عالم بودن و نبودن، علم و جهل یا قدرت داشتن نداشتن مربوط به تنجزه، نه مربوط به فعلیت الحکم باشه. خب اگر مربوط به تنجز است نه فعلیت، پس اینجا دیگه نباید بگه یسیر الحکم و شعنی، یا نه حکم به فعلیت خودش باقیه، مگر اینکه نظر مبارک آقا در مسئله اینجا که میفرماید فعلیون و عدم فعلی همون معنای تنجز منظور مبارکشون باشه. اگر منظورشون از این فعلیت که مبدل به شعنی تنجز باشه ایرادی نداره. معلومش اینه که اصطلاح لفظی به کار بوده، حالا شاید مقرر بزرگوار مثلا اینجور نوشته، میدونم. اگر چنانچه منظورشون از این تنجا که میگن یسیر و فعل خارج میشه از فعلیت، یعنی از تنجز خارج میشه، مثلا اون بیانی که ما گفتیم، اون مطلبشون درسته، ولی از فرمایشاتشون برمیاد که ایشون دست از حکم حرف قبلیشون بر نداشتن، یعنی مبناشون در اینجا تغییر نکرده. این اصطلاحی که به کار بردن اینجور نیست که دلیل بشه به اینکه ایشون دست برداشته از مبناش، یعنی که انه حکم رو در اینجا بیاد بگه شعنی است و فعلیت نداره. ظاهرشون این نیست، بلکه اینجا منظورشون همون تنجزه. چرا؟ از این عبارت بعدی که در تهذیب داره، من این عبارت رو نوشتم براتون که از این عبارت هم برمیاد که مرحوم آقا، مرحوم امام نمیخواد از حرف سابقش دست برداره. این اصطلاح گاهی نگاه میکنی فعلی رو جای تنجز گاهی از این بابه، الا ظاهر عبارت شده که نه، دست از مبناشون بر نداشتن. عبارتشون اینه در همین جلد دوم تهذیب صفحه 124، در اینجا عبارتشون، من نقل کردم خود این عبارت رو، ایشون در اینجا دارن که و به هازا یعلم، بعد از این بیانی که گفتن در رابطه شبهات بدویه که بیان کردن، بعد میفهمن و به هازا یعلم ان وجه الامتناع چرا نمیشه مولا اجازه بده طرف اطراف رو؟ چرا؟ هو لزوم و اجتماع نقیزین، چون اگر بخواد اجازه بده لازم میاد اجتماع و نقیزین مع تصادف، در صورت که مصادف بشه با واقع، و احتماله یا احتمال تصادف بدهد مع الجهل بالواقع، از بابی که آدم واقع رو نمیدونه تو این یکیه یا تو این ده تا بیستا، مثلا تو شبهات ودویه یا تو شبهات غیر محصول. و انه لا فرقه، ایشون میفرماید کلام مرحوم آقاست، و انه لا فرقه فی عدم جواز ترخیص، فرقی نمیکنه که مولا نمیتونه اجازه مرخصی بده که اگر میخوای نیاری نیار، اگر میخوای شرابو بخوری درش محتمله بخور. فمدل و انه لا فرق فی عدم جواز ترخیص بین العلم القطعی به تکلیف، که علم قطعی به تکلیف داشته باشد، او احتمال ذالک تکلیف، یا اگر احتمال هم بده حکم واقعی در اینجا هست، بادم نمیتونه شد. چرا نمیتونه اجازه بده؟ جهتش چیه؟ و انه لیس ذالک لعجل کون العلم علتن تامتن لتنجیز او مقتدین له، آیون نرن خیال کنن که چرا نمیتونه مولا اجازه بده، چرا اجازه ترخیص نمیتونه بده. نیاید بیاید بگی برای خاطر این نمیشه، چون علم اجمالی علت للتنجیز، یا علم اجمالی مقتضیه. میگه نه آقا اشتباه نرو، اینی که مولا نمیتونه اطراف این شبهات بدیه یا غیر محصوره رو اجازه بده، نه از باب این است که چون علت علم اجمالی علت للتنجیز یا مقتضیه، از این باب نیست. فرموده که لیس ذالک لعجل کون العلم علتا تامتا للتنجیز او مقتضی الله، پس چرا نمیتونه اجازه بده؟ جهتش چیه؟ فإن وجه الامتناع مقدم رتبتا على منجزیت العلم، وجه امتناع از نظر رتبه مقدمه از زمان منجزیت العلم، یعنی منع ما از این که نمیتونه اجازه بده نه از باب منجزیت العلم، امتناع در یه رتبه بالاتره. حالا من توضیح دادم در بیان، منظورشون از این که تو بالاتره یعنی تناقض در اراده مولا میخواد بگه نمیشه. اراده مولا قبل از مرحله منجزیته، چون مرحله منجزیت العلم بعد از انشائه، اراده قبل از انشائه. نظر مبارک مرحوم آقا اینه، میخوام عبارت رو براتون روشن کنم. فرمود وجه الامتناع مقدم رتبتن علا منجزیت العلم، وجه امتناع ما رو بالاست تو مبدع کاره، اون مقدمه بر منجزیت العلم، منجزیت العلم بعد میخواد بیاد. فل امتناع و حاصلون، فل امتناع و حاصلون سواء کان العلم منجزن ام لا، این امتناع هست حالا چه بخواد علم منجز باشه چه نباشه، سواء کان العلم منجزن ام لا، کان علتا تامه ام لا، که علت تامه بگیری در تنجز یا نگیری، این ربطی نداره. امتناع جلوتر و سرچشمش امتناع داره، کار بینا نداره. فوجه الامتناع، فوجه الامتناع هو لزوم التناقض او احتماله، از این بابه که یا مستلزم است تناقض را اونجایی که بخواد همه را اجازه بده، یا احتمال تناقض است که اگه بخواد بعضی انجام بده. وقد عرفت، منظور اینه وقد عرفت انه مشترک بین العلم الاجمالی و شبهت البدویه، این تناقض مشترک است در اونجایی که علم اجمالی باشد یا در شبهه بدویه، با اینکه مع ان فیها، یعنی در شبهه بدویه لا یکون و تکلیف منجزن، نگفت فعلیت با کنی مع انفیها، یعنی در شبه بدیه لا یکون و تکلیف منجزن. خب اگه مرحوم آقای خمینی نظرش این بودی اینجا فعلیت نداره، خب نباید اینجا بگی منجزن، باید بگه لا یکون فعلیت. پس ملوشه ایشون مبناش عوض نکرده، نظر مبارکشون همه فعلیت منظوره. این تعبیر اونجا شده که از فعلیت میره، منظورش همه فعلیت هم تنجیده. ولی اگه بلا بود اینجا باید باید اینجا اینجوری بگرد چرا اینا مشترکه، لانه لا یکون و تکلیف لا فعلیه. پس معلومشه نظر مبارک مرحوم امام هم همون معناییست که ما داره میگیم، یعنی که انه منجزیت ندارد تکلیف برای شبهات بدویه. وقتی منجزیت نداشت دیگه مشکل نداریم. حالا بیایم سراغ این که ایشون چطور شده که باز در چنین جایی هم که منجزیت نداره فرموده چی؟ یستلزم و تناقض یا احتمال و تناقض. آقایی چی میخوام بگم؟ ما در همینجا جواب دادیم، ما گفتیم که اگر بپذیرید که حکم واقعی در در مشتبهات بدویه تنجز ندارن ولو فعلیت دارد، دیگه لزوم تناقض لازم نمیاد، نه دیگه قطع به تناقض میشه ولو همه رو اجازه بده، نه احتمال تناقض ولو بعد اجازه بده. چرا نیست؟ از ما بشین. چون بنا شد در اونجایی که اگر حکم منجز باشد ارادت المولا نسبت اون میتونی تعلق بگیری، اما وقتی که حکم مولا به من نرسیده من خبر ندارم، ولو اراده مولا به ترکه، راست میگی مولا میخواد من شراب نخورم، حقیقت میلشم همینه، ولی حالا منی که خبر ندارم چی؟ من داره شرابه میخورم به عنوانی که نمیدونم شراب است، در میان این مشتبهات بدویه میخورم شراب در میان، بیایم بگیم تناقض. نه، چرا تناقض نیست؟ برای که متعلقا فرق کرده، متعلقی که حکم واقعی روش رفته، رفته رو واقع که خود شرابه، اونم که من جاهلم اصلا رو تکلیف ندارم، لااقل جاهل قاصر که مسلم دیگه مفته، حالا که جاهل مقصر نگیرید، اما جاهل قاصر که مسلم محفوبه، محفوبه دیگه، جاهل قاصر که تکلیف نداره، منجز برش نیست تکلیفی. پس نسبت به حکم واقعی ارادت مولا هست، اما از نظری که من میتونم بخورم ترخیص میکنه. چرا؟ در لمصلحت فی متعلق، برای که مکلف رو بخواد به درستان اندازه، از بابی که متعلقش که مصلحت من مکلف هست شارع اجازه میده، میگه رفع ما لا یعلم، دقیقه رفع عن امتی تسعه، میگه بر امت هم گناه داره، عذیت نشون امت پیغمبر. حالا که اینجوره بابا تو میتونی مشتبه بخور، آه شراب در میاد، خب بیاد دیگه، من که نمیخوام بخوری. رو اون همونی که خدمتتون فیروز اشاره کردم که مرحوم آقای شیخ گفته و مرحوم آقای داماد میگفت، میگفت مولا به قول خود ما تعبیر میکنند که جبران علیه، یعنی ریشای خودشم به قول اونا میگفتن میکره که اجداد میدانی بعد خدا در شراب میخوره، ولی خب چیکار کنه؟ از اون طرف میبینه به خود همهش جلوش بگیره که نمیشه، که زندگی اینا بیچاره فلج میشه. فصل مصلحت فی متعلق الحکم ظاهری ترخیص میشه، و متعلق الحکم الواقعی من اون، چون متعلق دوتا شد قهرن دیگه تناقضم به وجود نمیاد، یک اراده نسبت به حکم واقعیه، یک اراده نسبت به متعلق مصلحت مکلفه، بنابراین هیچ مشکلی در شبهات بدویه این مسئله الحمدلله حل است، و لذا اجازه هم دادن تمام علماء فقهای ما در شبهات بدویه همشون گفتن که هیچ اشکالی نداره انجام بده، ولو قطع به این داریم که گاهی دچار نجس خوری هم میشیم، باید ببخشید این نجس خوری هم گاهی گرفتار میشیم، که تو اینا این همه شبهات که داریم اون مسلم بعضی هاشو واقع میخوره، پس اونجا مشکل حله. بله، اشکال اساسی مشکل در علم اجمالی شبهات محصور است. اونجا خود کار مشکل میشه، اونجا خود تیزتر شده، در شبهات غیر محصوره رو چی کارش میکنی؟ چرا؟ برای که وصل الیل علم، نگاه کنی در شبه محصوره علم اجمالی واصل شده به من، من فهمیدم که در بین این غیر محصوره چیه؟ نجس توش هست، یقین داره. حالا که یقین داره، مولا میتونه دوتا اراده بکنه، هم اراده منعشو داشته باشه، هم اجازه جوازشو بده. اینجا باید بیم راه دیگه افتحی کنیم. از این راه نمیتونه جلو بیاییم، از این راهی که لم یصل الحکم الی المکلف، پس اراده واقعی برای من منجز نیست، از این راه نمیشه بیاییم. چرا؟ برای که مسلمن حکم الواقعی برای بنده به وسیله علم منجز شد. حالا که منجز شد، ببینیم چه راهی رو میتونیم اثبات کنیم برای ترخیصش. چرا اینجا چاره نداریم، باید از این دو سرایی که الان میخوام براتون بگم بیان کنه. چی باشه اون دو سرا؟ یک، بگیم شاید علت ترخیص در اطراف شبهات غیر محصوره از جهت این است، من جهت کثرت الاطراف، از جهت کثرت الاطراف علم الاجمالی، چون اطرافش خیلی زیاد و گسترده است. تو یک گوشت از این گوشتای قوم میدونن که مال حیوانه بشه، یقین دارم که یک حیوان غیر مسموم خورده، غیر معقول کشتن. حالا من تو تمام گوشتای قوم تو یکی از این قصابا میدونم کثرت زیاد اطراف در شبه علم غیر محصور، کثرت اطراف چه بسا ممکن است بعضی از اطراف را از مورد اطلاع من بیرون کند. این الان مورد اطلاع من نیست، وقتی مورد اطلاع نباشه تنجیز منو نداره که. تنجیز الحکم برای کجا هست؟ به مورد این کار، مورد اطلاع المکلف. آقا بنده یا این کاسه من نجس است یا کاسه‌ای که پیش فلان رئیسه، فلان رئیس جو شرابت داره، یقین دارم یا این کاسه نجس شده یا اون که پیش رئیسه به درد مونه میخوره، که چه اثری داره؟ اگر یک طرف از اطراف علم اجمالی خرج عن مورد الاطلاع خارج شد، اینجا دیگه علم منجز نمیشه باشه. که در اطراف علم اجمالی غیر محصوره نوعاً اینجوریه که بعضی از افرادش خارجون عن مورد الاطلاع، چون خارجون پس علم منجزیت نداره. این یک راه. راه دوم، یا از باب اینه که اگر بخوام از همه اجتناب کنم، ربما یستلزم الحرج از الضرر. من اگر بخوام همه اجتناب کنم، خب من کلا باید دیگه نان نخرم، غذا نخرم. او پدرم در میاد که این چجور شد. چرا؟ از این که شنیدن در میان این منطقه یک نفر دستش خون آمده بوده و با همونم آمده خمیر کرده، پس این مونه نجس. حالا که نجس شد، آقا دیگه از این مغازه از این که نمیشه که. یستلزم الحرج، یستلزم الضرر. خب اگر مستلزم حرج و ضرر شد، بعدم شارع مقدس عنوان دوم میذاره، یعنی متعلق عوض میشه. قهرم متعلقش میاد به ما انه فیه الحرج، عنوان ثانوی به قول آیون میگن، عنوان ثانوی که دیگه اینا بین تو تکلیف ها دیگه تعارضشون از بین میره. به حکم الاولی حرام، به حکم ثانوی چی میشه؟ جایز. این دیگه تلاقض نیست که، که نه حکم الاولی حرمت ولی حکم ثانوی میشه حلال. علیت هیچ تناقض در اراده هم پیش نیست، چون متعلقات دو تا شد. پس یه موقع ممکنه از باب استلزام الحرج و ضرر باشه. یا خیر، روح سوم، چه بسا من باب اضطرار باشد، اضطرار به ارتکاب دارم، مسترف شدم، یعنی چاره ندارم، به من گفتن تو باید اینو بخوری. خب اگر اضطرارم پیش بیاد، بادم رفع تکلیف می شود. پس ما می توانیم بیایم بگیم در چنین جاهایی که از این قبیل پیش بیاد، بحرن اون علم اجمالی در اونجا دیگه لا یکونو علتن تامتن لتنجل. نتیجه بگیرم براتون، خستتون دیگه نکنم، درس یواش هاش تمام. پس در اینجا موارد چی میشه؟ لا یکون العلم الاجمالی علتن تامتن لتنجل. یعنی چه؟ علت سان بر تنجل، یعنی لیس علتن تامتن لحرمت المخالفت القطعیه و لیس علتن تامتن لوجوب الموافقت القطعیه. پس علم اجمالی چه کاره است؟ علم الاجمالی در این موارد کان مقتضیاً للتمجز، علم اجمالی در اینجا مقتضیاً لا علتاً تام، مقتضی شد بله. نتیجه مقتضی چیه؟ اینی که هر جا مانعی نبود میتونه علم اجمالی عمل کنه، اما اگر مانع آمد به احد این موانع سگانه که من گفتم، اگر مانع آمد دیگه علم اجمالی کار نمی کنه که. موانع چی باشه؟ همین اشاره که خروج و هن مورد الابتلا ثابت باشه، مانعش از ما و اسر و حرج بالا ثابت میشه، از جهت اضطراب بالا ثابت. پس آیون نتیجه شد علم الاجمالی در شبهات محصوره علتون تامتون لتوجه، یعنی بل حرمت مخالفت قطعیه و وجوب الموافقت. آیه قشن مطلب رو حفظ کنید. اما علم اجمالی در شبهات غیر محصوره یکون مقتضی لتنجز، مقتضی که شد لولا المانع، اگر مانع نباشه یک تزد تر، اما اگر مانع آمد دیگه اقتضا کاری نمیتونه بکنه. درست شد؟ شما که بدوی هم که دیگه راحت از اول که از بیخ دیگه خارج بود دیگه. پس به حمدالله این مسئله تا اینجا به نظر ما هم در شبهات بدویه حل شد، هم در شبهات غیر محصوره. فقط اینجا امشب دعوتتون میکنم برای مطالعه برید مراجعه کنید این بدلیت شیخ کجا رفت. مرمو شیخ جعل بدل میکنه، صحبت شیخ بدلیت چی میشه؟ اجازه دادن که در یک طرف بدل قرار بده، این انشاءالله خدا بخواد فردا براتون متعرض میشم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم